صبحانه با خبر.
نور، صدا، حرکت.
چهارشنبه ها را دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی.
با شما شنوندگان عزیزی هستیم که امروز تعطیل رو میخواین در کنار خانوادتون سر کنید، یک روز تعطیل و دوست داشتنی، روزی که بوی شادی میده. اما پیش از این که این روز رو با هم استارت بزنیم، از حالا پر انرژی و پر هیجان، اجازه بدید که شما رو مهمون چند خبر مهم کنم که تا لحظات آینده مشروحشو خواهید شنید. رهبران حکومت انتقالی میگویند به حضور نیروهای بین المللی در لیبی نیازی ندارند. مولوی عبدالحمید به ممنوعیت برگزاری نماز عید اهل سنت اعتراض کرده. و دولت ایالات متحده آمریکا وزیر خارجه سوریه و دو مقام عالی رتبه دمشق رو تحریم کرد. اما خارج از اون، برای اونهایی که اینترنت بازن، جوونایی که الان نشستن پای صبحانه با خبر تا خبرها رو بشنون، تا مطالب شنیدنی رو با هم تقسیم کنیم، بگم که فایرفاکس و کرومتون رو بروز کردین؟ اگه نکردین که حتما باید این کار رو انجام بدین، به علاوه این که کلمه عبور یا پسوردتون رو هم عوض کنین. این توصیه یه که شرکت گوگل به کاربرانی کرده که در ایران زندگی میکنن تا مسئول باشند از حمله هکرها. اما دیروز یک روز بد بود برای راننده ها و برای شهر تهران. امروز امیدوارم که در این روز تعطیل حسابی دقت بکنید تا مشکلی براتون پیش نیاد، چرا که بنابر گزارشی که دیروز منتشر شده بود، با توجه به طولانی بودن زمان بارش در بخشی از نقاط شهر، حجم بارش بیش از ظرفیت کانال ها بوده که این مسئله باعث آب گرفتگی بعضی از معابر شده و تصادفات رانندگی در صبح روز گذشته 100% افزایش داشته. اما یه خبر هم داریم، خبر بدیه برای دوستداران محیط زیست و اونهایی که عاشق این هستن که توی خیابون ولیعصر یا همون پهلوی سابق قدم بزنن، اون خیابون تماشایی و دیدنی و خیابون دوست داشتنی. چنارهای ولیعصر یا پهلوی سابق به دلیل ضعیف شدن در برابر بیماری‌های مختلف و حشرات و آفاتی مانند سوسک‌ها و چوبخاران یا همون موریانه‌ها آسیب پذیر شدن. بعد نیست یه ذره نگاه کنیم به محیط زیست اطرافمون، مواظب این دوست داشتنی ها باشیم که ساده به دست نیومدن که ساده از دست بدیمشون. و حالا پیش از این که بریم سراغ خبرها و مسائل دیگه، یه تبریک بگم از طرف برو بچه های صبحانه با خبر به همه اونهایی که توی کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردن و برنده از این کنکور بیرون اومدن. و حالا میخوایم از اون ایرونی پسنداشو بگیم به همه شما.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
و حالا نوبت چی میرسه؟ نوبت خبرها با مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. رهبران شورای ملی انتقالی میگویند نیازی به استقرار نیروها و ناظران نظامی سازمان ملل در لیبی وجود ندارد. ایان مارتین فرستاده ویژه سازمان ملل که روز سه‌شنبه پس از جلسه شورای امنیت پشت درهای بسته این مطلب را بیان می‌کرد، همچنین اضافه کرد حکومت انتقالی لیبی به وضوح اعلام کرده که خواستار هیچ گونه حضور نیروی نظامی از طرف سازمان ملل یا هر سازمان دیگری در خاک آن کشور نیست. پیشتر مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی گفته بود که حکومت جدید لیبی برای برقراری امنیت و ثبات در کشور نیازی به کمک خارجی ندارد. سخنگوی معمر قذافی میگوید نیروهای وفادار به حاکم پیشین لیبی در شهر سرت به ضرب العجل تعیین شده از سوی مخالفان اعتنایی نکرده و تسلیم نخواهند شد. موسی ابراهیم در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس تأکید کرد که ضرب العجل گروه‌های مسلح با بی‌اعتنایی وفاداران به معمر قذافی روبرو خواهد شد. شورای انتقالی لیبی روز سه‌شنبه به نیروهای وفادار به رهبر پیشین لیبی تا شنبه آینده مهلت داد تا سلاح‌های خود را تحویل داده و تسلیم مخالفان شوند. در غیر این صورت در معرض حمله همه جانبه قرار خواهند گرفت. دولت ایالات متحده وزیر خارجه سوریه ولید معلم، مشاور ارشد بشار اسد بسین شعبان و سفیر سوریه در لبنان علی عبدالکریم علی را در فهرست تحریم شدگان قرار داد. بر پایه این تحریم ها اموال و دارایی مقام های مذکور در آمریکا مسدود می شود و هر گونه داد و ستد شرکت های آمریکایی با آنان ممنوع خواهد شد. همزمان در نخستین روز از تعطیلات سه روزه عید فطر در سوریه، تظاهرات و درگیری ها در شهرهای مختلف آن کشور شدت گرفت. بر پایه گزارش فعالان سوری، روز سه‌شنبه در تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان دست کم 7 تن کشته شدند. 8 نفر از جمله 7 مأمور پلیس در جریان انفجار بمبی که یک بمبگذار انتحاری حامل آن بود در گروزنی پایتخت جمهوری چچن در جنوب روسیه کشته شدند. یک مقام پلیس در گروزنی به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که فرد حامل بمب پس از آنکه ماموران گشتی سعی در بازداشت وی داشتند خود را در میان آنها منفجر کرد. بر اثر این انفجار که در نزدیکی ساختمان مجلس محلی این جمهوری خودمختار روی داد 16 نفر نیز زخمی شدند. و خبر آخران که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا اجازه ندهد از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت جلوگیری شود. به گزارش تارنمای سنی آنلاین مولوی عبدالحمید از اینکه اقلیت اهل سنت در شهرهای بزرگ ایران برای اقامه نماز با مشکلات روبرو هستند ابراز تأسف کرده است.
ممنون از مهرداد میردامادی. اجازه بدید که در ابتدای صبحانه با خبر با هم بریم سراغ شنیدن آخرین تحولات از لیبی در گزارش حسین آریان.
به رغم مقاومتی که شماری از هواداران قذافی نشان می‌دهند، دیر یا زود این مقاومت با توسل به نیروی نظامی یا با گفتگو به پایان خواهد رسید و معمر قذافی به طور کامل شکست خواهد خورد. شکی نیست که در این مبارزه 6 ماهه علاوه بر تلفات انسانی، زیرساخت‌های لیبی به شدت خسارت دیده است و ماها و شاید سالها طول خواهد کشید تا زندگی در این کشور به روال عادی برگردد، به شرطی که شورای انتقالی به قولی که به مردم لیبی داده است وفا کند و دولت آینده در طرابلس انسجام و توانایی لازم برای اداره لیبی را داشته باشد. اما یکی از سازه‌های مهم برای پیروزی مخالفان رژیم قذافی دخالت ناتوست که بر پایه قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل وارد میدان شد. در ابتدای کار تصور دولت‌های غربی بر این بود که با ناکارآمد کردن نیروی هوایی لیبی و برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور توأم با حمله به تأسیسات نظامی آن رژیم قذافی سقوط خواهد کرد. اما این گونه نشد و نه تنها قذافی از قدرت کناره نگرفت که نیروهای وفادار به او در عمل نشان دادند که کارایی بهتری نسبت به مخالفان دارند. در نتیجه ناتو صدها تن از پرسنل نیروهای ویژه خود را به عنوان ناظر مقدم هوایی، مربی نظامی و مأمورین اطلاعاتی به داخل لیبی فرستاد تا راه را برای پیشروی نیروهای مخالف قذافی هموار کند. در واقع تغییر استراتژی ناتو و نادرست بودن برداشت‌های اولیه برخی از رهبران کشورهای اروپایی از جمله نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون و رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی بار دیگر ثابت کرد که استفاده از نیروی هوایی و بمباران در حالی که از نظر نظامی بسیار مهم است ولی به تنهایی و بدون استفاده از یکانهای زمینی نتیجه مطلوب سیاسی را به بار نخواهد آورد. معمر قذافی هنوز آزاد است و دستگیری او به یکی از دلمشغولی‌های عمده شورای انتقالی و ناتو تبدیل شده است. اما به باور جورج فریدمن رئیس مرکز برآوردهای استراتژیک موسوم به استراتفور در آمریکا، درس‌هایی را می‌توان از رخدادهای لیبی آموخت. اول اینکه حکومت 42 ساله معمر قذافی نشان داده است که برخلاف تصور عمومی دیکتاتورها پشتیبان دارند و شماری از مردم همواره از آنها حمایت می‌کنند. دیگر اینکه بستن راه گریز برای دیکتاتورها مانند صدور حکم جلب قذافی از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی ممکن است از نظر اخلاقی و حقوقی پسندیده باشد ولی با به درازا کشاندن جنگ خونریزی را بیشتر می‌کند.
حسین آریان گزارش میداد اجازه بدید که بریم سراغ سوریه. آمریکا 3 مقام جدید نظام سوریه رو در لیست تحریم‌های خودش قرار داده. ایلیا جزائری گزارشگر ما از بیروت گزارش میده.
وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه 3 مقام دیگر در نظام سوریه از جمله ولیدالمعلم وزیر امور خارجه این کشور را مشمول تحریم‌های خود کرد. در همین حال خبرهایی از دیدار مسئولانی از جمهوری اسلامی ایران با شماری از شخصیت‌های معترض سوری منتشر شده است. تحریم‌های جدید آمریکا به منظور افزایش فشار سیاسی بر نظام حاکم بر دمشق صورت می‌گیرد، فشاری که هدف از آن پایان سرکوب معترضان در سوریه اعلام شده است. اعتراض‌ها در سوریه ماه ششم خود را پشت سر می‌گذارد، اعتراض‌هایی که با هدف سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور صورت می‌گیرد. به گفته سازمان ملل متحد حاصل سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی و ارتش سوریه تا کنون بیش از 2200 کشته است. به علاوه وزیر امور خارجه سوریه، تحریم‌های جدید آمریکا، حسین شعبان مشاور سیاسی و سخنگوی بشار اسد و عبدالکریم علی سفیر سوریه در لبنان را نیز در بر گرفته است. بر پایه این تحریم‌ها حساب‌ها و اموال این 3 مقام سوری توقیف می‌شود. همچنین اتباع آمریکا دیگر حق هیچ گونه معامله‌ای با آنها را ندارند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها با توجه به پشتیبانی این 3 مقام سوری از تروریسمی که نظام بشار اسد علیه مردم خود به کار می‌برد اعمال شده است. از ماه آوریل گذشته این هفتمین باری است که آمریکا تحریم‌های علیه نظام سوری اعمال می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیشتر خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت شده بود. از سوی دیگر روزنامه فرانسوی فیگارو از دیدار تعدادی از مسئولان ایرانی با شماری از شخصیت‌های معترض سوری در یکی از پایتخت‌های اروپایی خبر داد. بنابراین گزارش در این دیدار مسئله نفوذ گروه‌های اسلامگرا، موضع مخالفان نسبت به حزب الله لبنان و همچنین امکان رسیدن به راه حل مناسب برای پایان دادن به بحران بررسی شده است. فیگارو همچنین تأکید کرده که حزب الله لبنان نیز به شکلی مستقیم با مخالفان رژیم سوریه وارد گفتگو شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما قرارداد 500 میلیون دلاری وزارت نفت با قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، وعده‌ای که رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پیشتر داده بود که حضور این قرارگاه پررنگ‌تر میشه در صنعت نفت ایران. فهیمه خضرحیدری با بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوقی در حوزه انرژی، گفتگو کرده.
بدون شک هم این که فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا شده وزیر نفت ایران و همین که دست قرارگاه خاتم الانبیا در جایگزین شدن شرکت‌های خارجی و حتی داخلی در برنامه‌های نفت و گاز ایران بیشتر شده، حاکی از افزایش حضور ارگان‌های مربوط به سپاه پاسداران در فعالیت‌های اقتصادی در ایران هست.
آقای دیبا، با توجه به گزارش هایی که وجود داره مبنی بر این که حدود 2/3 شرکت های بین المللی از صنعت نفت ایران خارج شدن، شما چقدر این فعالتر شدن قرارگاه خاتم الانبیا و به طور کلی سپاه رو ناشی از این مسئله میدونید؟
سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان داخلی جمهوری اسلامی ایران نمیتونه در واقع جایگزین شرکت هایی بشه که این کارها رو به صورت تخصصی انجام میدن. حتی در پروژه های قبلی هم که سپاه به عهده گرفته، در واقع یک نوعی نقش دلالی و واسطه‌ای رو به سپاه دادن، یه پیمانکار در واقع این وسط یا یه واسطه این وسط اضافه کردن بین پرداخت کننده که دولت ایران باشه و پیمانکار که باز هم همون شرکت های بین المللی هستن که میتونن این کارها رو انجام بدن. برای همین هم هستش که در مواردی که سپاه این قراردادها رو گرفته و بعد از مدت ها معلوم شده که هیچ کاری نمیتونه انجام بده، مثل بخشایی از فارس جنوبی، سپاه اونها رو بدون اینکه کاری انجام بده پس داده. من هیچ گونه پروژه اساسی که قرارگاه خاتم الانبیا در هیچ زمینه‌ای بتونه انجام بده سراغ ندارم. این در واقع یک تمام دستگاه عریض و طویلی است از سپاه پاسداران که یه مقدار زیادی وسایل مکانیکی و ماشین‌آلات صنعتی از زمان جنگ ایران و عراق داره و حالا بی‌مصرفند و سپاه پاسداران فکر میکنه که با این انبوه وسایل مربوط به ساختمان و این حرفا میتونه هر گونه پروژه‌ای رو انجام بده، در حالی که مسائل مربوط به نفت و گاز نیاز به تکنولوژی خاص خودشون و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی دارن که در خیلی از موارد از توان حتی یک کشور خارج هست و این اکثر این کشورها متوسل میشن به کنسرسیوم هایی که متشکل از چندین شرکت و یا کشور هست برای انجام یک پروژه های عظیم. به نظر من سپاه نمیتونه جایگزین شرکت های خارجی یا داخلی که دارای سرمایه و تکنولوژی هستند برای انجام طرحهای بزرگ صنعتی باشه.
بهمن آقایی دیبا بود. آقای خواننده، منابع موثق از تهران گزارش میدن، از جمله خود مرکز ملی فرش، میگه که صادرات ایران در 3 ماهه اول سال به شدت کاهش یافته و دستیابی به هدفهایی که در زمینه فروش این کالا به خارج توی سال جاری خورشیدی تعیین شده بوده بسیار دشوار شده. اصولا جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر چه جایگاهی داره در بازار جهانی فرش؟
صنعت فرش ایران سال هاست که ادامه داره و این کالا که میدونین در بازارهای جهانی با نام ایران شناخته میشد، زیر تهاجم بقیه صادرکنندگان فرش بخش از بازارهای سنتی خودش رو از دست داده. به عنوان نمونه در سال 1374، 16 سال پیش، ارزش صادرات فرش ایران میرسید به بالای 1 میلیارد دلار در سال و این کشور حدود 55% بازار جهانی فرش رو در اختیار داشت. از اون موقع به بعد صدور فرش ایران به خارج دچار فراز و نشیب شده، ولی در مجموع گرایش کلی رو به افول بود تا اینکه در سال گذشته خورشیدی بر پایه آمار رسمی رسید به 556 میلیون دلار، نصف اون چیزی که 16 سال پیش صادر میشد. سهم ایران در بازار جهانی فرش هم از 55% رسید به حدود 35%. از اول سال جاری خورشیدی که مثال 1390 رکود صادرات فرش ایران شدیدتر شده، گویا در 3 ماهه اول سال کل فرش صادراتی ایران از 90 میلیون دلار بیشتر نبوده. تازه این رقم با احتساب سایر کفپوش ها به دست اومده. اگر این رکود ادامه پیدا بکنه، کل صادرات فرش ایران در سال جاری به احتمال زیاد از 400 میلیون دلار بیشتر نخواهد بود.
حالا چه عواملی طی این سالهایی که گذشته صنعت فرش ایران رو تحت شعاع قرار داده و از نفس انداخته و چرا رکود صادرات فرش ایران توی سال جاری خورشیدی شدیدتر شده؟
دلایل زیادی داره، از جمله وجود تورم، تاثیر تورم بر قیمت مواد اولیه و دستمزدها، سنتی موندن ساختارهای تولیدی، کاهش کیفیت تولیدی، عدم استفاده از تکنیک‌های تازه بازرگانی و تبلیغاتی، و یکی از دلایلش هم تهاجم کشورهایی هست که به تدریج در عرصه تولید و صدور فرش تبدیل شدن به رقیبان نیرومندی برای ایران، از چین و ترکیه گرفته تا پاکستان و حتی نپال. اما دلیل افت باز هم بیشتر صادرات در چند ماه گذشته به احتمال زیاد از دست رفتن بازار آمریکا است، زیر فشار تحریم‌های تازه. می‌دونیم که فرش در کنار پسته و خاویار یکی از سکالایی بود که اجازه ورود به بازار آمریکا رو داشت و همین بازار 35% فرش صادراتی ایران رو جذب می‌کرد. از مهر ماه سال گذشته به این طرف ورود فرش ایران به بازار آمریکا دوباره ممنوع شده و این به گفته دست‌اندرکارها یکی از مهمترین عوامل شدت گرفتن رکود هست در صادرات فرش ایران طی 3 ماه اول سال جاری.
چرا فرش ایران به رغم قدمت و معروفیتی که در سطح جهانی داره نمیتونه در مقابل فرش‌های صادراتی کشورهای رقیب خودش مقاومت کنه؟
علاوه بر عواملی که از اونها نام بردم، استفاده غیرقانونی کشورهای رقیب از نقش‌ها و طرح‌های فرش ایرانی به اونها امکان میده با فرش ایرانی رقابت کنن، و چون که ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست، از لحاظ سیاسی هم در دنیا منزوی هست، نمیتونه از طرح‌ها و نقشه‌های خودش در چارچوب قوانین مربوط به حقوق مالکیت صنعتی در برابر مراجع جهانی دفاع بکنه. و اما استاد این تقلب بزرگ بدون تردید جمهوری خلق چین است که حتی شهری رو به نام کاشان ایجاد کرده و قالی تولید شده در این شهر رو به نام قالی کاشان به بازارهای دیگه صادر میکنه، از جمله به بازار ایران.
آقای خب من سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقامی.
و حالا نوبت ورزش دوستانیه که در روز تعطیل هم دل به دریا میزنن و به هر حال ورزش میکنن، چه توی پارک چه توی منزلشون، و عاشق این هستن که خبرهای ورزشی رو بشنون. اون هم با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. برای نخستین بار در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان یک ایرانی روی سکو رفت. احسان حدادی رکورددار پرتاب دیسک آسیا در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان که در کره جنوبی جریان دارد، در رقابت با 11 نفر دیسک را 66 متر 8 سانتی متر پرتاب کرد و برنده مدال برنز شد. احسان حدادی که 27 سال دارد، اولین ایرانی است که در مسابقات جهانی دو میدانی مدال گرفته و برای نخستین بار نام ایران را در جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار داده است. در جدول مدال‌های مسابقات قهرمانی جهان، تیم دو میدانی آمریکا با مجموع 9 مدال اول است و جامائیکا و روسیه هر کدام با 8 مدال دوم و سومند. ایران در مکان 21. تیم ملی فوتبال اندونزی وارد تهران شد و عصر سه‌شنبه نخستین تمرین خود را در محل کمپ تیم‌های ملی برگزار کرد. تیم ملی فوتبال اندونزی در سومین مرحله از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل جمعه شب با تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی دیدار خواهد داشت. ایران در این مرحله از مسابقات مقدماتی جام جهانی علاوه بر اندونزی با قطر و بحرین نیز بازی خواهد داشت. تیم‌های اول و دوم این گروه به مرحله چهارم مسابقات مقدماتی جام جهانی راه خواهند یافت. اندونزی پیش از سفر به تهران دو بازی تدارکاتی داشته. 4-1 فلسطین را برده و 1-0 از اردن شکست خورده. ایران بدون بازی تدارکاتی است. یک اماراتی خود را نامزد ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا کرده است. یوسف السرکال، دبیر سابق فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی که در حال حاضر عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین یکی از نواب رئیس این کنفدراسیون است، در انتخابات سال آینده کنفدراسیون خود را نامزد ریاست خواهد کرد. در حال حاضر ژانگ ژیلونگ اهل چین رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا است تا ماه مه آینده که انتخابات برگزار خواهد شد. و مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک آغاز شد و در بخش مردان در نخستین دور تنیس بازان مطرحی چون جوکوویچ، فدرر، بردیچ و گال مونفیس بر حریفان پیروز شدند و به دور دوم رسیدند. در بخش زنان شاراپووا و وزنیاکی از جمله ستارگان موفق دور اول بودند. کارولین وزنیاکی شماره یک جهان از دانمارک در یک مسابقه آسان حریف اسپانیایی خود به نام لاگوستیرا ویوز را در دو ست شکست داد. مسابقات تنیس اوپن آمریکا آخرین و بزرگترین گراند سلم سال 2011 به شمار می رود که برجسته ترین بازیکنان جهان در آن شرکت دارند.
خب امروز تعطیل زیاد با تاریخ آدم کاری نداره، ولی بگم براتون که امروز 9 شهریور برابر با 31 اوت. میخواییم بریم از یک صدای خاطر انگیز ترانهی بشنویم و امروزتون رو شیرین کنیم با یک ترانه دوست داشتنی از سوسن، کسی که به ادبیات و جامعه روشنفکری ایران هم راه پیدا کرد، چنان که منصور اوجی در وصف او نوشت این سوسن است که میخواند. و البته ترانهی رو خواهید شنید به اسم کلاه مخملی که به تعبیری اولین ترانه متن در تاریخ سینمای ایرانه، با آهنگی از اسفندیار منفردزاده و ترانه و کلامی از تورج نگهبان. بشنوید. یک روز تعطیل برای همه شما، یک روز تعطیل خوب از طرف من و همکارام توی صبحانه با خبر امروز. با سوسن همراه هستید. کلاه مخملی، ترانه ای از تورج نگهبان و آهنگ اسفندیار منفردزاده. Thank you. خب خاطره تهران زنده شد با صدای سوسن. اجازه بدید که باز هم سراغ مرداد میردامادی بریم، خلاصه ای از تازه ترین خبرها رو بشنویم و براتون بگم که امروز مهمان صبحانه با خبر ما هنرمند قدیمی خانم فرشته هستش.
سلام و صبح بخیر. دولت آمریکا، وزیر خارجه سوریه و دو مقام عالی رتبه دمشق را تحریم کرد. مولوی عبدالحمید به ممنوعیت برگزاری نماز عید اهل سنت اعتراض کرد. مخالفان مسلح معمر قذافی که به سوی شهر سرت، زادگاه رهبر ناپدید شده لیبی در حرکت هستند، تا شنبه آینده به هواداران وی مهلت دادند تا تسلیم شوند. سخنگوی معمر قذافی میگوید نیروهای وفادار به رهبر پیشین لیبی تسلیم مخالفان نخواهند شد. شرکت گوگل به کاربران در ایران درباره حمله هکرها به استفاده کنندگان از جیمیل هشدار داد. برخی گزارش‌ها از اردبیل حاکی است که ماموران امنیتی روز یکشنبه 5 نفر را در این شهر بازداشت کردند. وزیر خارجه الجزایر اعلام کرد که به دلایل بشردوستانه به همسر و 3 فرزند معمر قذافی که از لیبی گریختند پناه داده است. سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر میگویند نیروهای هوادار معمر قذافی ممکن است در مصراته و در زمان نبرد با مخالفان جنایت جنگی مرتکب شده باشند.
همراه با فرج سرکوهی میخوایم نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی مرتبط با ایران، البته با نگاهی جهانی تر. امروز آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، جشنواره معتبر فیلم ونیز امروز روز چهارشنبه افتتاح میشه و بد نیست که یک گزارشی از این جشنواره داشته باشیم و به طور مشروع بگیم که اصلا چه فیلمهایی شرکت کردن، چه فیلمهایی شانس این رو دارن که بتونن شیر طلایی امسال ونیز رو با خودشون به خونه ببرن و هیئت داوران و برنامه‌های جنبی این جشنواره شامل چه برنامه‌هایی میشه.
بله خب، جشنواره کن و برلین و ونیز 3 جشنواره بزرگ اروپا هستن و در جشنواره ونیز معیارهای هنری بیشتر از معیارهای سیاسی در کار هست. جشنواره ونیز از سال 1940 اولین دورش رو برگزار کرد. حالا 68مین جشنواره هستش که همونطور که گفتید از چهارشنبه آغاز میشه و تا 10 سپتامبر تا 19 شهریور ادامه خواهد داشت. امسال این جشنواره با نمایش فیلمی که جورج کلونی ساخته، یعنی هم کارگردانی کرده هم درش بازی کرده، آغاز خواهد شد به نام عید مارس. این فیلم رو بر اساس یک نمایشنامه شمال فارگوت تهیه کردن که اونو بیو ویلیامسون نوشته و داستانش هم مربوط میشود به انتخابات سال 2008 آمریکا و انتخابات درونی حزب دموکرات، یعنی یه فیلم سیاسی هستش. 10 سپتامبر هم با نمایش فیلم دوشیزه افسرده کار ویت آتسمن به پایان میرسه. امسال بخش رقابتی که نتیجهش شیر طلای ونیز هست، 22 تا فیلم شرکت دارن. چند تا فیلم هست که منتقدین معتقدن که شانس بیشتری داره. یکی فیلم خدای کشتار، آخرین ساخته رومن پولانسکی. یکی فیلم یک شیوه خطرناک کار دیوید گرامبرگ هست و بلندی‌های بادگیر کار آندر آرنولد، این هم از امید هاست. و شرمساری که استیو مک‌کوئین اونو ساخته. امسال ریاست هیئت داوران رو دارن آرنوفسکی بر عهده داره که کارگردان بسیار مشهور آمریکایی است و خودش در سال 2008 جایزه شیر طلا رو برای فیلم کشتی‌گیر برد. و امسال برنامه‌ای جنبی جالبی هست، از جمله اینکه جایزه شیر طلای افتخاری رو به مارکو بلوچیو کارگردان بسیار مشهور ایتالیایی خواهند داد و قرار است که لقب شوالیه ونیز رو به الپاچی و هنرپیشه بسیار مشهور بده.
اما خب ایران حضور نداره، ولی یک فیلم از امیر نادری کارگردان قدیمی سینمای ایران توی این جشنواره قراره که به نمایش در بیاد.
بله، هیچ کدوم از فیلم‌های ایرانی به جشنواره ونیز راه پیدا نکردن، اما فیلم برش یا کات که کارگردانش آقای امیر نادری هستش در بخش افق‌ها در جشنواره ونیز به نمایش در میاد. این فیلم البته ساخت ژاپن هست، یعنی به عنوان محصول کشور ژاپن، گرچه کارگردانش ایرانی هست و یکی از بزرگترین کارگردان سینما ایران هست، اما به عنوان محصول کشور ژاپن به ایران میاد. این فیلم روز اول سپتامبر نمایش داده میشه. البته توی این بروشور جشنواره ونیز نوشته هیئت انتخاب، یکی از دلایلی که آورده میگه که این فیلم مثل یک جمله اینه، یک شعر عاشقانه است. این فیلم در مورد یاکوزاها هست که در ژاپن هستن و فیلم در مورد اوناست.
خب سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
میریم سراغ تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام محمد، صحبت بخیر. امیدوارم صحبت خیلی خوبی شروع کرده باشید. همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم.
علی، بالاخره ماه رمضان به پایان رسید و حالا نوبت میرسه به موسیقی و اجراهایی که میتونه بعد از این ماه برگزار بشه و خب دیروز تو با همکارای دیگه‌مون درباره کنسرت همایون شجریان و گروه همنوازان حصار صحبت کردی، اما مثل اینکه این کنسرت قرار نیست که توی تبریز برگزار بشه.
درسته، مجوزش صادر نشده، در حالی که پیشتر شنیده میشد که مجوز برای این کنسرت صادر شده. هنوزم دلیلش معلوم نیست که چرا این اتفاق افتاده و چرا این گروه که توی شهرهای مختلفی چون قزوین و نیشابور اجرا داشتن چرا نتونستن توی تبریز اجرا کنن.
روز و شب در حسرت آن نشان سر می شود، هر چه می جویم نشانش بی نشان تر می شود. یار یلالی دوست، یلالی یلالی یالا، یلالی دوست، یار یلالی دوست، یلالی یلالی یالا، یلالی دوست. روی شهر آشوب مهرا گر بپوشانی چو آسمان شب نشینان که مکدر می شود. یار یلالی دوست، یلالی یلالی یالا، یلالی دوست، یار یلالی دوست، یلالی یلالی یالا، یلالی دوست.
اما بشنویم از یک خواننده پاپ ایرانی که روز عید فطر برای اولین بار به روی صحنه میره توی سال جاری، اون هم فرزاد فرزینه.
دوست فرزاد فرزین قبلا فرصت نداشت که تو کنسرت‌های تابستونی کیش روی صحنه بره، اصلا امسال روی صحنه نرفته بود، اما امروز روی صحنه میره تو کیش و اجرا میکنه و شاید هم از آلبوم جدیدش که اسمش هست شلیک آهنگایی هم اجرا بکنه.
روز برفی از پیشم رفتی، با چه شد گفتی دوباره بازت بهارم، دلو میذارم این تنهای آدمارم. عشق تو شد بود به قلب خستم، ببین که بی تو شکستم. من نکنه بگیرم تو رو نبینم در خون دستای خستم. هنوزم آرزومه دوباره دیدمه،
و اما از یک خواننده‌ای بشنویم که جزو آغازگران موزیک پاپ بعد از انقلاب اسلامیه و اون هم علیرضا عصار که پس از مدت‌ها بالاخره روی صحنه قراره که آفتابی بشه.
درست محمد سسایی بود، ازش خبری نبود، نه روی صحنه می‌رفت نه آلبوم می‌خواست بده. به نظر میاد که امکان داره که 26 تا 30 شهریور به همراه فؤاد حجازی تو تالار اندیشه اجرا بکنه، ولی یک اجرا قطعاً برگزار میشه توی آبان ماه یا تو برج میلاد یا تو نمایشگاه بین‌المللی، اون هم توی نیمه دوم آبان ماه. اما خبر دیگه این که فؤاد حجازی که همیشه همکاری کرده با علیرضا عصار گفته که قراره پنجمین آلبوم مشترکشون رو بیرون بدن، اون هم توی آبان ماه اتفاق میفته و آلبوم هم به نظر میرسه یک پاپ کلاسیکه که به سبک آلبومای قبلی پرداخته شده و ساخته شده.
میچرخم و میرفتم و مینوشم از اینجا، بی خود شده از خیشم و از گردش ایام. این عشق الهی حب لایت علاهی، این عشق الهی این شور خدایی. آن کس که روخش بینم پاداش نخواهد دید، بی او به بهشتم در یک لحظه نباید دید. این عشق الهی حق لایتناهی، این عشق الهی این شور خدایی.
و اما یه خبر شاید برای خیلی بی اهمیت بود، ولی این خبر به سرعت توی خبرگزاری‌های مطرح جهان جا باز کرد و حتی تصاویر این هنرمند رو با شکم برآمده خبرگزاری‌ها مخابره کرد. اون هم بیانسه بود.
آره، بیانسه اعلام کرد که حامله شده و این خبر خبری بوده که خیلی بازتاب داشته. اینجوری بگم، محمد توی توییتر، شبکه اجتماعی که مردم پیغامای کوتاه میدن، این خبر بیشترین بازتابو داشته و یک رکورد منحصر به فرد رقم زده. نزدیک به 9000 پیغام کوتاه در ثانیه راجع به این خبر مخابره شده بوده و مردم پیغام دادن که پیشتر این رکورد مربوط به خبر فینال جام جهانی فوتبال زنان بود که 7000 پیغام کوتاه در ثانیه داده شده بود و از اتفاقای بزرگی که الان تو دنیا میفته این خبر بازتاب زیادتری داشته. About algebra, but I know 1 + 1 = 2, and it's me and you. That's all we'll have when the world is through. 'Cause baby, we ain't got nothing without love, darling. You got enough.
و علی، اگر امکان داره که یک نگاهی هم داشته باشیم به تازه های جهان موسیقی.
ما فکر کنم این هفته خوبی بود برای طرفدارای موسیقی راک. اول از همه گروه معروف رد هات چیلی پپرز بالاخره 10th آلبوم خودشون رو بیرون دادن دوشنبه. Lipstick junkie debunk the all in one she came back wearing a smile looking like someone broke me that wanted to unplug me no one here is on trial it's just a turn around and we go oh well then we go و البته دو تا گروه جوان و نوپای موسیقی راک مستقل هم آلبوم دادن، آلبومای از این گروه ها که خیلی انتظارشون میکشن. گروه بیروت گروه آمریکایی که خیلی طرفدار داره تو 5 سالی که آغاز به کار کرده و همینطور گروه بامبی بایسیکل کلاب که از انگلیسه و اونها خیلی پر سر و صدا بودن تو سالهای اخیر. آلبومشون هم با باستاب خیلی ویژه روبرو شده و به نظر میسه مخاطبا راضی بودن مثل آلبومای اولشون. خیلی دوستان که اصلا گروه بامبی با بایسیکل کلاب یه آهنگ گوش بدیم از آلبوم قبلیشون.
حتما.
مرسی. Kept it at bay, yes, you kept your word. It's there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it, it's always like this.
خب بعد از شنیدن تازه های موسیقی بریم سراغ یک خواننده قدیمی و دوست داشتنی، مهمون امروز خونه های شما، مهمونی که اومده عید دیدنی تون. امروز روز عید در ایران و به کسانی که این روز رو به هر حال برگزار میکنن تبریک میگیم و برای همه تون آرزوی شادی میکنیم. بریم سراغ خانم فرشته. خانم فرشته رو بشنویم از زبون خودش. خانم فرشته سلام، صبحتون بخیر. خیلی ممنون که به صبحانه با خبر ما اومدید.
من هم درود و صبح خیری دارم به شما و تمام شنوندگان محترم رادیو فردا و همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان.
شاید خیلی ها دوست داشته باشن که بیشتر با شما آشنا بشن، بدونن که شما از کجا اومدین، شروع کردین. به هر حال اون چیزی که مشخصه شما هنرستان موسیقی رفتین و تحصیل کنین.
من در هنرستان موسیقی ملی زیر نظر آقای محمود کریمی تعلیم آواز گرفتم و تمام ردیف خونی ها رو یاد گرفتم. بعد به توسط آقای علی تجویدی به رادیو راه پیدا کردم و در اونجا با آقای بزرگ لشکری آشنا شدم که حاصل این آشنایی آهنگی بود به اسم نم نم بارون که اولین آهنگ من بود با شعر آقای بیژن ترقی که بعد از ماها صرف وقت این کار به ثمر رسید با تنظیم آقای کسروی.
دلم پر خونه چشم من گریونه میشم عشقم از دید روانه نم نم
چطور شد که شما در اولین گام با توجه به اینکه خب معرف شما علی تجویدی بود با بزرگ لشکری شروع کردید؟
خب من خیلی در سن پایین شروع کردم این کارو و شناختی نداشتم از هیچ کسی، بنابراین اونجا شورای موسیقی بود که منو هدایت کردن به آقای بزرگ لشکری و منم با ایشون همکاری رو شروع کردم.
به هر حال در اون دوره ایران خب جو به صورتی نبود که خانواده‌ها خیلی راحت باشن که مثلا دخترشون بره خواننده بشه. شما چجوری تونستید این قضیه رو حل کنین؟
ببینین در مورد من اصلا اینطور نبود، برای اینکه من از یک خانواده‌ای بودم که اینا خودشون ضمن اینکه هنرمند بودن خودشون هم هنرپرور بودن. مثلا مادر بزرگ من ایشون خودش شاگرد مرتضی نیداوود بود، تار خیلی خیلی صحیح و با اصولی رو می نواخت، یعنی همینجوری برای خودی نه ولی تمام ردیفای ایرانی رو به نحو احسن می نواختش ایشون و صدای بسیار بسیار زیبایی داشت. مادر خود منم همینطور و میشه گفت که این به هر حال یه چیز موروثیه که خب به منم رسیده.
شما وقتی که نمنم بارون رو میخونین خب این ترانه خیلی گل میکنه، اما بعدش جالبه در همون زمان عنوان میشه بعد از چند تا کار که انجام میدید، اتفاقا اون کارها هم فکر میکنم با بزرگ لشکری بوده، یک وقفه ای در کارتون میفته و یک مدت اصلا از صحنه خارج میشید.
در واقع من با خوندن نمنم بارون خب یک شبه راه 100 ساله رو رفتم و بعد آهنگای زیادی مثل آهنگای یار من، دیگه دنبالم نیا، نمیدونم مگه از سنگ دلم، مگه نبود و خیلی های دیگر از آقای بزرگ لشکری خوندم. خب من اون موقع چون داشتم از همسر اولم جدا میشدم یه مقداری مشکلات خانوادگی داشتم که خب دیگه حال و حوصله‌ای برای آدم باقی نمیمونه، در نتیجه این کار رو برای مدتی گذاشتم کنار ولی دوباره کارمو ادامه دادم و آهنگ شهر خالی رو خوندم.
شما خیلی زود پس بعد ازدواج کرده باشید؟
من خیلی زود ازدواج کردم، بله من 12 سالم بود ازدواج کردم.
چرا انقدر زود؟ به خاطر اینکه با توجه به جو خونه شما که خیلی باز بوده.
خب اونم برای خودش داستانی داره و جالبه که براتون بگم که حتی همسر اول منم چقدر با این کار من موافق بود ایشون و خودش خیلی خیلی منو راهنمایی میکرد و یاری میکرد که من زودتر موفق بشم.
و جالبه خب چطور شد که شما با یک همچین فردی که اصلا راضی هم بوده به شما هم کمک میکرد بعد شما باهاش ادامه نمیدید؟
به هر حال یه نواقصی هم بود، یه کمبودایی هم بود، علل خصوص که خب وقتی آدم سنش هم خیلی خیلی کمه میدونین دیگه دیدش نسبت به زندگی جور دیگه ایه.
بعد از اونه که شما یک وقفه بین کارتون پیش میاد، تو این وقفه لطمه خاصی ندیدید؟
اولا خب جو اون زمان جوری بود که مرتب تمام این رسانه ها دنبال آدم بودن ولی من همیشه گریز داشتم از این جریانات. بعدها هم که اتفاقا با یکی از مدیران یکی از این مجلات صحبت میکردیم ایشون به من میگفتش که آخه من اون موقع هر چی که دنبال تو میومدم هر وقت که زنگ میزدم میگفتن که تو نیستی. حتی جوری شد که من یه دفعه خودم گوشی رو برداشتم ولی چون نمیخواستم واقعا صحبت کنم گفتم که من خواهر ایشون هستم.
بعد از اون وقفه شما شروع میکنید با جهانبخش پازوکی همکاریتونو؟
بعد از این که من آهنگ شهر خالی رو خوندم برای اون خانم یاقوت ساخته شده بود که در میدون فردوسی و اون حوالی میگشت، همیشه هم میدونین دیگه در انتظار مردی بود که عاشقش بود ولی اون هیچ وقت نیومد، ولی خانم یاقوت تا نفس آخر در پی دلدار خودش بود.
شما مثل اینکه دیداری هم با ایشون داشتین درسته؟
ما میخواستیم به اتفاق آقای شعبانخانی و دیگران که یه فیلمبرداری داشته باشیم از این صحنه که بیشتر به حقیقت بپیونده، فقط یک قصه نباشه، ولی متاسفانه با عدم موفقیت مواجه شدیم.
یعنی خود خانم یاقوت نخواست؟
ایشون نبود. بله بله ایشون نمیخواست.
یاقوت شده بالون
چطور شد که این ترانه به شما پیشنهاد شد؟ یعنی ترانه که مال آقای معینی کرمانشاهی بود.
آهنگو آقای تورج شعبانخانی ساختن و خب چون شناختی از صدای من داشتن، شاید فکر می‌کردن چون این خیلی مسئله مهمیه که وقتی یک آهنگساز آهنگی رو برای یه صدای خاصی می‌سازه، میدونه که الان این آهنگ، علاوه خصوص مثلا اگر شعرش هم فرض کنیم مثل یه همچین چیزی باشه که آقای معینی گفتن، درست روی اون صدا میشینه. به من پیشنهاد دادن و منم با کمال میل قبول کردم و با آقای معینی کرمانشاهی، این استاد محترم و ارجمند، ما این مسئله رو در میون گذاشتیم و ازشون خواستیم که اگر ممکنه یه شعری بر اساس زندگی یاقوت بسازن که ایشون هم به نحو احسن واقعا حق مطلب رو ادا کردن.
ولی حالا در مورد همین ترانه
شهر خالی
خیلی بحث برانگیز شد توی مطبوعات اون دوره اگه خاطرتون باشه، و حتی عنوان شد که
بله.
یک بار این ترانه پخش شده. بعد آقای حنانه ایشون عنوان کردن که خانم فرشته چون خارج خونده بوده این ترانه یک بار پخش شده و اونم به خاطر آقای معینی کرمانشاهی که ترانه رو گفتن ما یک بار اینو پخش کردیم. از طرف یه عده اومدن از شما طرفداری کردن، مثل عارف و همچنین پرویز عطابکی که
بله
از شما
بله.
تعریف کرد و گفتش بله. که صدای کاملا پخته دارین و اینا. داستانش چی بود دقیقاً؟ حالا شما خارج خونده بودین؟
خب دیگه چیزی که عیان است میگه چه حاجت به بیان است دیگه. به قول معروف اون آهنگ و اونم گوش شنوا و موزیسین و اینا. نه اصلا اینجوری نبود. به هر حال میدونین در هر زمینه در هر جایی کسانی باعث میشن که یه اخلالگری هایی میکنن، یه جورایی که نمیدونم وقتی که آدم با چه میدونم سلیقه اونها همخوانی نداشته باشه، خب به هر حال یه ایرادای ممکنه اینجوری هم بگیرن دیگه. ولی هیچ چیز خاصی در بین نبوده اصلا.
خانم فرشته، برگردیم به همکاریتون با جان بخش پازوکی. بخشی از کارنامه شما و شاید ترانه‌های خاطره‌انگیزش حاصل همکاری شما با جهانبخش پازوکی و در کنار جهانبخش پازوکی تنظیمایی که ناصر چشمازر روی این کار انجام داده.
در حقیقت همینطوره. من فعالیتمو با آقای جهانبخش پازوکی در ایران آغاز کردم. آهنگا و ترانه‌های بسیار زیبا و جاودانی از ایشون اجرا کردم، مثل حدیث عشق، آی آدمای عاشق، معبود، ای مرد و تعداد دیگه، تا اینکه عزم سفر برای دوری از وطن کردم. از اون دوچار مشکلات عدیده‌ای شدم که با بی‌حوصلگی محض مواجهم کرد، ولی به خواست و تشویق و ترغیب تمام دوستانی که همیشه منو در این راستا یاری دادن، من چند تا آلبوم دیگه هم در اینجا به بازار دادم، مثل گل خورشید با همکاری آقای عارف ابراهیم پور، هنرمند برجسته که اکثر آهنگ‌ها و تنظیم‌ها از ایشونه، و متعاقب اون رویای عشق و قرن تازه که از آقای جهانبخش پازوکی که حاوی آهنگ‌هایی از همین ایشون با اشعار خود ایشونه، از آقای عارف ابراهیم پور و آقای حسین صمدی، آقای الوندی، اینا هم در این آلبومایی که اسمشون رو گفتم نقش داشتن، با من همکاری داشتن، با اشعار خانم میشا جاودانی و همایون هوشیارنژاد. من الان در حال حاضر در این شهری که دارم زندگی میکنم با این شرکتی که آشنا شدم که رئیس این شرکت آقای سراجی نامی هستش، اینها منو اسپانسر شدن و از قضا این آقای سراجی خودشون موزیسین هستن. قسمت زیادی از این آهنگهای این آلبوم پرستوی مهاجر رو ایشون تهیه کردن برای من با تنظیمهای خودشون، به اضافه اشعار خانم افسر دبیری که من اینجا باشون آشنا شدن.
به هر حال شما خاطرات زیادی دارین از گذشت. دوستان، یکی از اون خاطره ها رو که خیلی براتون قشنگه و میتونه برای شنونده های ما هم قشنگ باشه باهاشون در میون بذارین.
یه خاطره که چه عرض کنم، ولی یه چیزی که اینجوری پیش اومده بود، من با توجه به این که مثلا مرتب از دست این روزنامه نگاران و اینا فرار میکردم، یه جوری که خودم رو پنهان میکردم که هیچ سر و صدایی از من نباشه در همون گیرودار جدایی من از همسرم، ولی یه جورایی نمیدونم از کجا بو برده بودن، با اینکه واقعا پنهانی و سیکرت بود، یعنی من خودم فکر میکردم که فقط خودم میدونم و با یکی دو نفر دیگه. بعد از اون یک آهنگ خوندم به اسم لحظه های جدایی از هنرمند به اسم آقای سلیم پور بود فکر میکنم، یک دفعه اینو ربطش دادن به اون مسئله جدایی من، چنان اینو قشنگ نوشته بودن اونجا که من خودم هم فکر میکردم نکنه همین این بود، در حالی که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداشت. میدونین یعنی این یه آهنگ بود که تصادفاً اسمش لحظه های جدایی بود.
تموم میشه یه روزی لحظه های جدایی، میگم برات قبل ها روزای آشنایی، میگم برات قبل ها
شما یه کاری هم اخیراً خوندید در ارتباط با حوادثی که در ایران رخ داد پس از انتخابات 1388 خورشیدی. چون شما خواننده سیاسی نیستین، سوال بر من پیش اومد که چطور شد یه همچین ترانه‌ای رو خوندین؟
در حقیقت من اینو نمیتونم ربطش بدم به مسئله سیاسی، ولی خب ببینین آخه بستگی به این داره که ما سیاسی رو چجوری تعبیر بکنیم. ببینین وقتی که یه چیزی جنبه اشتراکی پیدا میکنه، وقتی که مشترک است بین همه، پس بنابراین همه درش به نوعی سهیم هستیم، پس همه سیاسی هستیم اگر اینجوری بخوایم تعبیرش بکنیم. ولی این آهنگ در حقیقت حرف دل من و همه آدمای دیگه است، و این آهنگم در حقیقت یه نفر از ایران برای من فرستاد با شعری که خب اجرا شد و منم اجراش کردم.
به جرم داشتن از آرش نشانه، به سر نیزه به زور تازیانه، به خشم و کینه با هر بهانه، گرفتم قلب ایران دار نشانه.
خانم فرشته خیلی ممنون که وقتتون رو
خواهش میکنم
در اختیار ما گذاشتین.
متشکرم از لطف شما.
از نگاه سردت بگیر ماره، گویی عشق تازه به تو رو میاره، میکی گلا رو با سکی تو هر روز، قصه میگه چشمات از یه راز جان سو، گلای باغچه از تو شک بدارن، منچه های پرپا میله گریه دارن، این فریاد یک معبود عشق تازه خیلی زوده.
ترانه یه معبود رو میشنوید با صدای فرشته، ترانه و آهنگ از جانبخش پازوکی با تنظیم ناصر چشم‌آذر.